بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. عرض سلام و احترام داریم خدمت استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای جوادی و آملی و همچنین عرض سلام و احترام داریم خدمت بینندگان و حضار گرامی. همونطوری که مستحضر هستید این سومین نشست از نشستهای علمی بایدها و نبایدهای علوم عقلی است. در نشست اول در اصل بایدها و نبایدهای علوم عقلی بحث شد، در جلسه دوم در خصوص قوت و غنای حکمت متعالیه و عواملی که موجب غنا و قوت حکمت متعالیه شد بررسی شد، از دو منظر نگاه شد، از منظر بیرونی و از منظر درونی. از منظر بیرونی اون چه عامل غنای حکمت متعالیه بود منابع معرفتی بود، روش بحث در حکمت متعالیه به یه معنا که علاوه بر روش عقلی از روش‌های دیگر هم غافل نبود. سومین عامل غنا و حکمی بود، یعنی به نوعی تمام حکمت‌های قبلی را هم به سامان رسوند، به وحدت رسوند، یک نفع اتحاد و وحدتی بین روش‌های حکمی ایجاد نمود. و چهارمین عامل بیرونی که موجب قوت و غنای حکمت متعالیه بود این بود که هر مسئله‌ای که درش بوی الهیاتی به وجود می‌آمد به مشام می‌رسید، یعنی می‌شد مسئله‌ای که ولو در طبیعیات مطرح شده از اون در مسائل الهیاتی بهره جست، حکمت متعالیه از این منظر هم از این مسئله استفاده می‌کرد. قبل از آن که ما موارد مباحث بشویم این بود که خواستیم اگر ببینیم باز عوامل دیگری که موجب غنای حکمت متعالیه بوده باشد که در جلسه قبلی بهش اشاره نشد، در تکمله این بحث اگر عواملی وجود داره بفرمایید که بعد اگر نوبت به مسائل دیگر رسید خدمت شما خواهیم.
ایام عزای اهل بیت عصمت و طهارت و خاندان رسول مکرم اسلام هم هست که ضمن تعزیت شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین برای جامعه اسلامی طلب اجر در این مصیبت بزرگ داریم. همونطوری که اشاره فرمودند بحث هایی که پیرامون حکمت متعالیه است به اقتضای عظمت و وسعت و عمقی که این مکتب حکمی دارد جا دارد که راجع به بخش های مختلف این حکمت پرداخته بشود و یک تجزیه و تحلیلی نسبت به کلیت این حکمت ارائه بشود و بر اساس اون تجزیه و تحلیل عوامل و علل و مؤلفه هایی که دخیل در وجود آمدن و پیدایش این حکمت هست بررسی بشود. هکنون هرچه که ما بیشتر پیرامون این حکمت می اندیشیم و تأمل می کنیم می بینیم که بسیار جای کار داشت و دارد و هرچه که این بخش ها بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره و به تعبیری آنالیز بشه، همه بخش هاش دیده بشه و جامعه حکمی ما بتوانند بیابند که این حکمت چه ویژگی ها و امتیازی داره، طبعا در فراچنگ آوردن این حکمت کار عمده‌ای صورت خواهد پذیرفت. و از اون جهت که این حکمت مبنای همه فعالیت‌های معرفتی و حکمی جامعه اسلامی ما خواهد شد، بلکه جامعه بشری، جا داره که واقعا این حکمت به درستی شناخته بشه. خب در حقیقت از اون لحظه‌ای که این حکمت و این نوع از حکمت پا به عرصه حیات علمی گذاشت، خب عقبه ها و گردنه های سنگینی رو پشت سر نهاد. و گرچه جناب صدر متعلهین این مسیر طولانی رو با یک درایتی خاص، البته با عنایت ویژه پروردگاری، طبق اعترافاتی که در جای جای این حکمت و این آثار جناب صدر متعلهین وجود داره، عنایت الهی رو دریافت می کرد، خب این وسعت و عمق این حکمت اگر بهتر شناخته بشه، بخش های دیگه‌ای که امروزه برای ایجاد علوم انسانی ما به اونها نیاز داریم دیده خواهد شد. اکنون این یک حکمت دربسته است، هنوز بخش ها و ابعاد این حکمت به لحاظ اینکه چه اتفاقی درش افتاده خیلی شناخته شده نیست، به رغم اینکه صحبت ها زیاد شده، اما در این حال شاید به مسائل حکمت پرداخته شده باشه، اما به مجموعه این حکمت و اینکه چگونه این حکمت شکل پیدا کرده به درستی اون شناخت و معرفت حاصل نشده. ولذا این گونه از جلسات که تحت عنوان بایدها و نبایدهای علوم عقلی و خصوصا حکمت متعالیه داره شکل میگیره، این مسیری است که هم همه ما که در این حوزه شاگردی میکنیم و داریم بحث ها رو دنبال میکنیم، هم کسانی که در فضای حکمت در حوزه های علمی دانشگاه ها داخل و خارج کشور خصوصا دارن حکمت متعالیه رو دنبال میکنن، خب برای اونها لازمه که بهتر بشناسند. همونطور که اشاره فرمودید، ما بر اساس شناختی که میخواهیم پیدا بکنیم، طبیعی است که اول بنگریم ببینیم که چه عواملی و مؤلفه هایی در ساخت این حکمت دخیل بودن، و بعد ببینیم که این حکمت چگونه ساخته شد. یعنی اول اون مصالح و اون موادی که زمین ساز پیدایش این حکمت شد رو ما بیابیم، و بعد کم کم وارد مسائل بشیم و ببینیم که این وسعت و عمقی که در حکمت به لحاظ مسائل ایجاد شده چگونه اتفاق افتاده. شاید بعضی ها فکر کنن که ما میخواییم با واژه وسعت و عمق بخواییم به این حکمت وسعت و عمق ببخشیم. نه، این واقعا این رو داره. یعنی وقتی ظرفیت کاوی میشه و سنجه هایی قرار میگیره برای اینکه این حکمت رو بخواد بشناسه، میبینیم که به حق وسیعه، به حق عمیقه. و سر این که الان بیش از 400 سال از عمر شریف این حکمت میگذره و همچنان در باب او گفتگو هست و به حد این علم و این حکمت وسعت پیدا کرده که همه اقران خودش رو تحت حضور خودش آورده، دیگه ما مباحث کلامی رو، مباحث عرفانی رو، مباحث تفسیری رو حتی اگر بخواهیم از منظر حکمت ببینیم، بدون حکمت متعالیه قابل ملاحظه نیست. و تا کنون هم اون چرا که دانشمندان و اهل حکمت، کسانی که به هر حال قابلیت‌های فوق‌العاده‌ای رو واقعا در عرصه حکمت یافتن، شخصیت‌های ممتازی مثل مرحوم علامه طباطبایی و دیگران، به رغم اینکه خب مسائل فراوانی رو در این رابطه مطرح فرمودند، اما همچنان شاگرد این مکتبند و این مکتب همچنان استادی خودش رو و تسلط خودش رو بر اندیشه‌ها داره. اونطوری که امام راحل رضوان الله علیه در اون پیامی که به جناب گورباچوف دادن در اون پیام برخی از این مطالب اظهار شده است. لذا جا داره که ما از منظرهای مختلف این حکمت رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم، عناصر و مؤلفه های شکل دهنده این حکمت رو شناسایی بکنیم و طبعا به قدرت و به قوت و غنای این حکمت راه پیدا بکنیم. در جلسه قبل بر اساس همون دستبندی که فرمودید ما آمدیم و مؤلفه هایی که در حقیقت در جهت ساختن این حکمت از بیرون دخالت داشتن به عنوان مصالح، مواد و یا اموری که حکمت متعالی مبتنی بر اونها به این وسعت و عمق رسیده است بعضن اشاره کردیم و در این نشست هم همون مسیر رو ادامه میدیم به برخی دیگر از مؤلفه هایی که همچنان میتوانیم این مؤلفه ها رو بیرونی بشناسیم و دخالت دارنده در متن این حکمت بدانیم و راجع به اون صحبت بکنیم. این اصطلاح رو اول به کار میگیرم و بعد راجبش توضیح میدم. حکمت متعالیه یک حکمت توسعه یافته است و مراد از حکمت توسعه یافته رو بایستی اول ما روشن کنیم که چیه و بعد بعضن اگر فرصتی باشه به شواهدش بپردازیم. البته این جلسات هم هر کدام از این مؤلفه ها نیازمند به یک نشست مستقل و توضیح مستقل است. از باب تشبیه معقول به محسوس، ما قبل از اینکه این واژه رو توضیح بدیم که حکمت متعالی یک حکمت توسعه یافته است، به یک اصطلاح سیاسی میپردازیم و میگیم که کشورهای توسعه یافته. ما اگر این کشورهای توسعه یافته رو بتونیم خوب معنا بکنیم، بعد در مقام تطبیق به حکمت توسعه یافته میتونیم توجه داشته باشیم. امروزه کشورهای توسعه یافته اون دسته اون کشورهایی هستند که توانستند روابط خیلی خوب و استوار و پایداری رو با کشورهای رده اول جهانی ایجاد کردند. اونهایی که تونستند خودشون رو در این سطح بیارن با کشورهای پیشرفته‌ای که در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظائر آن، حالا با اصطلاح خودشون، یعنی بر اساس معیارهایی که در اون فضاها تعریف شده است، خب در بخش‌های صنعتی، در بخش‌های مثلا آی‌تی یا تکنولوژی‌های به تعبیری های‌تک و بسیار پیشرفته، خب ارتباط با این کشورها توسعه یافتگی رو به اون کشور مرتبط خواهد داد و میده. ما امروزه کشورهایی رو توسعه یافته میبینیم که بر اساس ارتباطی که با کشورهای بزرگ مثلا صنعتی یا کشورهایی که مثلا اقتصاد عمده جهانی رو به عهده دارن یا تکنولوژی جهانی رو به عهده دارن، اینا با این ارتباطی که ایجاد کرده اند خب توانستن یک تعامل و یک تعاطی برای خود بیارن و در سایه اون تعامل و تعاطی خودشون رو با امکانات جهانی در حقیقت همراه بکنن. وقتی یک کشوری با یک کشور صنعتی جهانی که در تراز مثلا 10 کشور اول جهان هست به لحاظ اقتصادی و یا صنعتی یا تکنولوژی در حقیقت مرتبط کرده و در سایه این ارتباط هم تعامل و تعاطی ایجاد کرده، برای خودش هم این معنا رو آورده و در حقیقت فقط این نبوده که مکسسر محصولاتی رو از اون کشورها بیاره، بلکه اینها رو در کشور خودش آورده و به تعبیری بومی سازی کرده، با موانع خودش، با امکانات خودش، با دانش خودش اونها رو ساخته و در حقیقت به میدان کشور خودش آورده، اون هم کم کم بعد از مدتی در ردیف کشورهای توسعه یافته است. دو تا کار در این رابطه باید انجام بشه: یک، اصل ارتباط و شناخت اون قوت‌ها و قدرت‌ها و غنایی که در اون کشورها وجود داره، و کار سخت‌تر این است که اونها رو با نظام کشور خودش، با فرهنگ کشور خودش، با امکانات کشور خودش همسو بکنه و خودی بکنه و بومی بکنه. اگه تونست یک تکنولوژی رو مثلا از یک کشوری بگیره و وارد کشور خودش بکنه و با مصالحش و مادیش، فرهنگش، همه چیزش خودی بکنه و بومی بکنه، اون وقت است که میتوانه در ردیف کشورهای دیگه قرار بگیره در تراز خودش، یعنی با امکانات خودش، با بوی کشور و فرهنگ و زاد خودش، و بعد میتونه در ردیف اونها قرار بگیره. حالا این تشبیه ما به کشورهای صنعتی یا کشورهای توسعه یافته. حکمت متعالیه هم در حقیقت از باب تشبیه معقول به محسوس چنین کاری کرد و آمد خودش رو با سایر علومی که گاهی اوقات در حد برتر از خودشه و بعضی از علومی که در سطح خودشه و بعضی از علومی که حتی پایین تر از خودش هست اما علم دانش و فراز علمی داره، در حقیقت اونها رو اول شناخت، شناسایی کرد، بعد با دستگاه فلسفی که ایجاد کرده بود اونها رو همسو کرد، همخو کرد و زمینه های حکمت متعالیه رو در اونها دمید و اونها را تبدیل کرد به یک سلسله گزاره‌های فلسفی حکمت متعالیه و خودی کرد و صاحب مبنا و امکانات فلسفی شد، اصول، قواعد، اینا رو تو مجموعه خودش آورد. من حالا اشاره کنم به برخی از علومی که ساحتش فراتر از حکمت هست اما حکمت متعالیه در جهت ارتباط با اونها توسعه یافتگی خودش رو تثبیت کرد. از جمله خب وحی یک سرزمین دیگری از علم است، از معرفت است، از یک کنش فوق العاده است که در حد فعل الله ما از او یاد میکنیم یا قول الله از او یاد میکنیم. با جهان هستی، با اونچه که به عنوان فعل الهی است یا قول الهی است ارتباط برقرار کرد. خب هیچ حکمتی، نه مشا، نه اشراق، نه قبل از اونها، هیچ حکمتی این جسارت را و این جرأت را نداشت که با یک منبع معرفتی برتری مثل دین، مثل وحی، بتونه ارتباط برقرار کنه و گزاره های اونها رو تبدیل کنه به یک گزاره فلسفی که در حکمت متعالیه در حقیقت داره رشد میکنه. و دستگاه حکمت متعالیه خانش همخانی داره و میتونه در دستگاه حکمت متعالیه تعریف بشه. همینجا یک تفاوتی رو من اینجا لازم است عرض کنم با این استش که خب خیلی ها فکر میکنن که مثلا رفتن یک گزاره رو از عرفان آوردن یا از قرآن آوردن یا از سنت آوردن یه مطلب همسویی هم هست و این باعث میشه که این مقاله، این مثلا پایان نامه یا این کتاب رشد بکنه. نه، این رشد نیست. مثل که شما یه تکنولوژی از خارج بیارید عین همون رو. نه، وقتی اینجا آمد در دستگاه این کشور با خلق و خو، با فرهنگ، با مبانی، با مواد و مصالحش همخو شد و خودی شد، اون وقت است که توسعه داره. سر این که خیلی ها از اینجا و اونجا مطلب می نویسند و مثلا فصوص اینطور گفته، فتوحات اینجوری نوشته، جناب قونوی در اینا، یا حتی مثلا یه آیه قرآن، یا نمیتونه یک مقاله رو، یه مقاله توسعه یافته و قوی داشته باشه، برای اینکه این جریان تبدیل اون یافته علمی به این بافته فلسفی، این شدنی نیست. این یک شخصی میخواد مثل مولوی صدرا که بتونه اون یافته ها را و اون مشهودات را معقول بکنه. این یک مسئله است. این توسعه یافتگی که در حکمت متعالیه ما از او تعریف میکنیم بر اساس نوع ارتباطی که این حکمت با وحی گرفته. شما حکمت‌های مشاع رو نمیتونید یک حکمت توسعه یافته بدونید، یا حکمت اشراق رو نمیتونید یک حکمت توسعه یافته بدونید. چرا؟ چون با مجموعه دستاوردهای خودش داره حرکت میکنه، ارتباطی با وحی، ارتباطی با منابع دیگه معرفتی نداره. خب طبیعی است که اون توسعه رو نداره. لذا ما اگر از این بعد مباحث قرآنی رو بخواهیم تفسیر کنیم و فهم درستی از او ارائه کنیم، میبینیم که این دستگاه چون رفته با اون منبع ارتباط برقرار کرده و آمده او رو در گزاره‌های فلسفی خودش تعریف کرده و خوانش کرده، ما همون مطلب رو در فرمایشات جناب صدر متعلین یا از آثار اوشون دنبال میکنیم. خب این یک شاهد بارزی است. دانش وحی خیلی بزرگتر از حکمت است، ولی ایشون به جهت آشنایی با اون حوزه و اینکه حکمتش رو میخواد توسعه بده این کار انجام داد. شاهد دیگر علم عرفان است. خب علم عرفان یک علم با جلال و شکوهیه. انصافا گزارهای عرفانی خب یک گزارهای فوق‌العاده‌ایه. الان حکمت متعالیه با همه عظمتی که پیدا کرده، باز وقتی اون رو در کنار عرفان میگذاریم میبینیم کوچیکه. عرفان سر در آسمان داره، خیلی بلنده، ولی صدر متعالین بر اساس همین توسعه علمی راه خودش رو با این دانش هم باز کرد، ارتباط خودش رو با عرفان به درستی باز کرد و تونست اون مسئله بخش اول که شناسایی گزاره‌های عرفانی هست این رو به خوبی یاد گرفت. اگر بنا بود تو بحث وحدت شخصی جلو بره، فهم بکنه وحدت شخصی رو، حتی وحدت شخصی که عرفا دارن با تعاریف خودشون با خانش خودشون دارن مطرح میکنن، خانش کرد، خوب فهمید، ولی آورد تو دستگاه فلسفی خودش، از جایگاه بسیط الحقیقه وحدت شخصی رو بومی کرد و در گزاره‌های فلسفی حکمت متعالیه قرار داد. این توسعه است. هیچ حکمتی نمیتونست اینجوری حرف بزنه. نمیتونست اون چرا که در عرفان است. همیشه حکمت از عرفان به اصطلاح دنبال بود و میگفت که مثلا اونها میگفتن بعض المحجوبین، جناب ابو سعید ابوالخیر به جناب شیخ الرئیس میگه بعض المحجوبین، ایشون هم میگه من بله بعض المحجوبین، اینو محجوب بودن. ولیکن حکمت متعالی این حجاب رو برداشت و اون چرا که گزاره عمده عرفان بود به عنوان وحدت شخصی در این قالب بر اساس بسیط الحقیقه، چون امکان فلسفی خودش بود، این رو به این صورت تعریف کرد و ارتباط داد. و همچنین سایر مباحث. ما الان از سایر مباحث عرفانی در حکمت متعالیه، با خانش حکمت متعالیه، نه از باب ظاهر و مظهر که عرفانی باشه، نه از باب بود و نمود که عرفانی باشه، بلکه از باب بود آمد و اینها رو در فضای بود تعریف کرد، یعنی با خانش حکمت اون نگرش های عرفانی رو تعریف کرد. خب اینجا عرفان، اینجا حکمت متعالیه وسیع میشه دیگه، توسعه پیدا میکنه دیگه، اون دو تا شأن و نقش اصلی رو خود صدر متعالین بازی کرد. یک، پیدایش گزاره ها و مباحث و مسائل عمده عرفانی. دو، تبدیل اونها به نگرش های فلسفی بر اساس قواعد و امکانات. خب این چیکار میکنه؟ این نقش چه اتفاقی رو برای حکمت رقم میزنه؟ این باعث میشه که هم اون چرا که در حریم دانش‌های برتر مثل عرفان و وحی هستش، اونها شکسته بشن و از اون جایگاهی که در مکانت معرفتی خودشون دارن و دسترس نیستن. وحدت شخصی در عرفان دسترس نیست، فقط مشهوده. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. اینجور مسائل، حالا یا به اصطلاح وحدت شهود یا وحدت عرض کنم که وجود و امثال ذلک، خب اینا مسائلی است که در حکمت متعالیه به جهت توسعه یافتگی که در این اتفاق رقم خورد قابل درک. الان حکمت، حکمت متعالیه به خاطر اینکه چنین مبانی تولید کرده، اصولی رو تولید کرده، بیگانه نمیدونه خودشو از عرفان. در گذشته حکمت مشرق و حکمت اشراق و دیگر مشرب ها اصلا حریم میگرفتن، فاصله داشتن، میگفتن ما کجا و اونها کجا، ما نمیتونیم اونها رو توجیه کنیم یا بفهمیم، ما حرف خودمون رو داریم میزنیم. اما امروزه حکمت متعالیه به حدی این معنا رو باز کرده و در حریم اونها وارد شده، یک ورود عقلی و معرفتی فوق‌العاده ایجاد کرده که توانسته در حقیقت دستاوردهای عرفانی و شهودی رو بیاره. بارها و بارها در حالا این، من باید واقعا خدا غریق رحمت کنه مرحوم آقای بیدار رو در این مقدمه ای که ایشون برای که تفسیر کتاب تفسیرشون نوشتن و یک گزارش بسیار متقنی رو بر اساس شواهد که عمدتا هم شواهده و نقل‌هایی است که از خود جناب سید متعلین در آثارشون داشتن، خب این باعث شده که این گذرگاه ها دیده بشه و مخصوصا این بیان از ایشون بارها و بارها در آثارشون هست از جناب سید متعلین که این مکشوفات، این مشاهدات با براهین قطعی و براهین مسلمه ما همخوانی داره، مطابقت داره. این خیلی مهمه دیگه. خب کسی نمیتونه، ممکنه ما نقل بکنیم یه برهانی رو کنارش یک عرض کنم که کشفی رو، مکاشفه ای رو، مشهودی رو، مشاهده ای رو یادداشت بکنیم، این که نمیتونه. نه، این ایشون با جرأت تمام میگه این مکاشفه و این مشاهده با قوانین برهانی و نوامیس برهانی همخوانی داره و مطابق هستش. خب این هم شاهد دیگری در این که این علم توسعه یافته است. در سایر علومی که بعضن در سطح حکمت نیستن اما علمن، معرفتن، مثلا مثل علم کلام، این توسعه یافتگی رو عرض میکنیم در همه علوم الهیاتی ایشون، همونطور که در جلسه قبل عرض کردیم، هر علمی که یک حیثیت الهیاتی داره مثل عرفان و وحی و کلام و امثال ذلک، همه اینها رو در حقیقت رفته در درون اونها نفوذ کرده و دستاوردهای اونها رو در حقیقت آورده. به هر حال متکلمین تلاشهای فراوانی کرده بودن، متکلمین به هر حال زادگاهشون خب اصل وحی بوده، اما چون از حریم عترت طاهره و معصوم علیه السلام متاسفانه جدا موندن، خب نهله‌های کلامی فراوانی شکل گرفت و مخصوصا مکتب اعتزال یا مکتب اشاعره یا دیگر مکاتبی که در این نهله‌ها وجود داره حرف‌های فراوانی زده شد، حرف‌های قصص و صمیمی زده شد که در حقیقت بایستی یه نفر میرفت و این حرف‌ها رو جدا می‌کرد. خب این کار رو جناب سید متعلین کرد، ورود کرد در حکمت، ورود کرد در علم کلام و عرض کردیم علم کلام در سطح حکمت نبود اما حیثیت‌های الهیاتی داشت و قابلیت این رو داشت که توانمندی‌های خودش رو برای حکمت بیاره، اما حکمت او رو در زادگاه خودش تولید کرد، از جایگاه خودش اونها رو ساخت. الان مباحث کلامی که مثلا فرض علم واجب، خب علم واجب در علم کلام هم مطرح است. خب علم واجبی که در علم کلام هست کجا با علم واجبی که در حکمت متعالیه هست کجا؟ اونا رو آورده، حرفاشون آورده اما بر اساس حکمت متعالیه ساخته شده. خب حالا این یکی از مسائل. بنابراین من یه جنبندی اجمالی داشته باشم به این که حکمت متعالیه یک حکمت توسعه یافته است، یعنی به همه دانش‌های الهیاتی، به همه اونها، خیلی کتاب خونده، خیلی حرف رو و نظرات رو دیده و ملاحظه کرده، همونطوری که در مقدمات مثل اسفار خودش و جای دیگه این رو تصریح میکنه که خیلی کتاب خونده جناب سید متعلین، چیزی کتابی نبوده که در حوزه الهیات باشه و ایشون ندیده باشه. در روزگار خودش یکی از مطالبی که در باب ایشون نقل میکنن این است که ایشون به اصطلاح کتابخانه بسیار وسیعی داشته، توان مالی و پشتیبانی داشته و آثار فراوانی رو دیده که خب معلومه. و بنابراین این یکه. این عرض میکنم این اگه ما بخوایم باز بکنیم و شواهد و نمونه ها رو در بحث توسعه یافتگی یک حکمت یاد بکنیم، ببینیم خیلیه. یکی از جهاتی که امروزه هیچ دانشی نیست مگر اینکه باید خودش رو در فضای حکمت متعالیه صاحب نظر ببینه، این در بحث‌های الهیاتی، برای اینکه ایشون این کارو کرده، ایشون حیثیت توسعه یافتگی رو داره. مثل یک کشوری که واقعا توسعه یافته است در بخش‌های صنعتی، تکنولوژی‌های مثلا تو آیتی یا تو بخش‌های دیگه، و یه جاییست که دیگه همه چیز رو داره. هر کس بخواد بالاخره در هر بعدی رشد بکنه، باید از زاویه این کشور مثلا رشد بکنه. این یک مسئله است که عرض کردیم. این جای بحث نشست های بعدی رو برای دیگر دوستان و اساتیدی که میخوان در این رابطه فکر کنن، نظر بدن، بررسی بکنن، شواهد رو بیان بکنن، خیلی خیلی از مسائل رو. یکی از مسائلی که اینجا خیلی قابل توجه است، اون وقتی که ما خدمت حضرت استاد دامزل حضرت آیت الله جوادی آمونی ما این اسفار رو میخوندیم، خب این نکته رو میفهمودن که مباحث مشرقیه، خب مباحث مشرقیه کتاب کلامی، اونم مال جناب رازی، اونم در اون سطح هستش، ولی به لحاظ باب بندی ببینید که بسیاری از مسائل روی باب اونها تنظیم شده. این برای این استش که دستاوردهای اونها و حرفهای اونها هم تو این حکمت، اصلا این حکمت متعالیه کجا و اشعری، مکتب اشعری کجا. ولی وقتی میخواد تنظیم بکنه یه مسیری رو میره که این مسیر همه دستاوردهای اونها رو تو خودش داره، حرفهای او و مقابلاتی که با او، خود جناب فخرالدین طبعا با مکاتب دیگه‌ای که در برخورد و تصادم بوده حرفا اونها میاد، بل بعد هم حرفای حکمای دیگه و این حرفا. بنابراین شما الان وقتی نگاه میکنید ببینید که حکمت مشا به جهت عدم توسعه یافتگی و اینکه نتونست خودشو با عرفان، با عرض کنم که قرآن و سنت و وحی، با حتی با کلام خودش رو هم سطح بکنه و با اونها گفتگو بکنه، تعامل و تعاطی داشته باشه، همین سطح مونده. بله اون زمانی که جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه شیخ الرئیس این کار رو انجام داد و این حکمت الهیات مثلا مشاع رو تنظیم کرد، یا مثلا گاهی اوقات در نوشته ها و یادداشت های خاصشون در مباحثات یا در تعلیقات یه چیزهایی میاد و این نشانه از این است که، یا مثلا در اشارات یه گوشهی به عرفان و بحث های عرفانی داره و این نشانه از این است که در حقیقت ما یک ارتباطی رو با اونها داریم. اما نه، کلیت حکمت این نیست، کلیت حکمت مشاع این نیست. خب این یک مسئله.
دو سوال میکنم همین جا که این مسئله یک خورده باز شد، چیشه در واقع در جلسه قبل هم به عنوان یکی از عوامل بیرون مطرح بود، اشاره شد که نحوه تعامل تفسیر با حکمت یا عرفان با حکمت، کلام با حکمت، و به طوری که میتوان از همین عنوان بسیط الحقیقه هم در اینجا استفاده کرد که حکمت متعالیه به عنوان که بسیط الحقیقه همه اینها را در بر داره، یعنی هیچ کدام از اینها نیست، همه اینها هست. اما اگر مشخصا تو یک مسئله عرفانی یا تو یک مسئله فلسفی که مشخصا باز بشه که چطور صدر و متعلیین این وحی را، یعنی حکمت متعالی را در خدمت وحی برده، یه ارتباطی با وحی برقرار کرده و بر اساس همین وحی موجب توسعه این حکمت متعالی شده، یا یه مسئله مشخصی که باز بشه، یعنی به صورت کلی مطرح نشه، باز بشه که مثلا فرض بفرمایید این بحث وحدت شخصی وجود چطور صدر المتعالین در ارتباط با عرفان این را توانست در حکمت متعالی بیاره و این نحوه ورودش در حکمت متعالی برای این بحث و یک نگاه وجود شناسانه حکمی چگونه این ارتباط برقرار شده به موجب توسعه یافتگی این شده.
مشخصا عرض کنم که ابن نداره به یکی از اون مسائل میپردازیم. مسئله اصالت وجود خب تو حکمت معنا نداشت، مطرح نبود. اصالت وجود حتی یه به اصطلاح نمودهای خیلی ظاهری و مختصری وجود داشت، اما در این سطح خود جناب صدام تعلیم فهمود که من شدید و ضب به نسبت به اساطیر ماهیه بودم. اساتید ایشون هم بر اساس اساطیر ماهیه موضع داشتن، خود جناب میر داماد و مرحوم شیخ بهایی و دیگران. اصلا فضا حکمت مشا و بحث های ماهیتی بود، اشراقی بود، و واقعا هیمنه ای که حکمت اشراق ایجاد کرد همه اینها رو تحت شعاع قرار داد انصافا. ولی به خاطر ارتباط با عرفان و اینکه عرفان در عرفان اصالت وجود به اصطلاح مطرح هست و وجود برای اونها معنا داره و ماهیت اصلا جای صحبتی اصلا نداره، بر اساس این آمد و رفت سراغ اون. اما اومد تو دستگاه حکمت متعالیه اینو پرورش داد، گفت خب حالا ما در خارج که به سراغ اشیا میریم یه وجود دریافت میکنیم یه ماهیت دریافت میکنیم، کدومش اصیله؟ این سخن یک سخنی است که در حکمت متعالیه داره و پرورش پیدا میکنه، ولی اصل اون مبنا، اصل اون سخن یه گزاره عرفانی است، یه گزاره عرفانی وجودی که به عنوان حالا عنوان اساطیر وجود نبود، ولی در نزد عرفا هر چی که بود وجود بود دیگه، غیر از وجود چیزی وجود نداشت که، وجود و ظهورات او. اون ظهورات رو ایشون وجودات تلقی کرد در حکمت خودش، چون براست که عرفان نباشه و حکمت باشه اینو اینجوری می‌گرفت. یا مسئله اعتاد عقل و معقول که بحث ارتباط با عقل فعال و امثال ذلک هست رو در جایگاه خودشون مطرح کرد. خب بریم به سراغ یک مؤلفه دیگر. و اگر شما فکر می‌کنید سوالی مثلا
نه، خواهش می‌کنم اجازه این که مطالبی که فرمودید بحث اصالت وجود یا این اعتاد عقل و معقول اینا را ظاهرا در عوامل درونی حکمت متعالیه ما باید مورد بررسی قرار بدیم.
خب نه ما الان میخوام ببینیم که اون مواد از کجا آمده.
بله.
ببینید ما میخوام بگیم که توسعه یافتگی برای ما این عوامل رو ایجاد کرد. حالا اینو میگی، اینو اشاره در الان مورد بعدی میگی. خب این عامل پنجم شد. عامل ششم بحث پیشرفت در حکمت متعالیه است. توسعه یافتگی یه چیزیه، پیشرفت چیز دیگه هستش. پیشرفت یعنی چی؟ پیشرفت یعنی اینکه یک دانشی، یه حکمتی بر اساس مبانی و اصول و امکانات فلسفی غنی و قویی که برش خودش ایجاد کرده آمده و گامهای جلوتری رو و پیشرفته‌تری رو برداشته. یعنی آمده چند قدم بحث ها رو جلوتر برده. شما تو بحث وحدت و کثرت، تو بحث علیت، خب بحث علیت میگن ارجاع علیت به تشعون. خب این کجا حاصل شده؟ این پیشرفته. شما 100 سال دیگه هم تو حکمت مشیا بگردید، ورود از یعنی خروج از علیت به تشعون نمیتونی پیدا بکنی. اما این به جهت اینکه یه همچین مبانی برای خودش ایجاد کرد و وجود رو به ساتر راهی کرد و بحث تشکیک را و اشتداد وجودی رو مطرح کرد. خب این بحث ها تو بحث وحدت و کثرت، تو بحث حقیقت و مجاز، تو بحث حدوث و قدم، خب بحث حدوث ذاتی یه چیزی نبود که در حکمت مشاء باشه، ولی این حدوث ذاتی در اینجا دیده شد و به این وسعت در حقیقت طراحی شد و امثال زد. بنابراین یکی از دیگر از مسائلی که قابل توجه هست در حکمت متعالیه این است که یک حکمت پیشرفته است. حالا برخی از مسائل جا داره که اینجا به عنوان شواهد ذکر کنم تا این پیشرفتگی خوب معنا پیدا بکنه. ببینید در مسائلی که ما به اصطلاح تو حکمت متعالیه در حقیقت در حالا غیر از اون مباحثی که مثل تشکیک و مثل اصالت وجود و اینها یه بحث‌های ذاتی خودش هست که ما اینو ان شاء الله تو بحث‌های مؤلفه‌های درونی ان شاء الله مطرح می‌کنیم، ولی به لحاظ مسائل وقتی مسائل فلسفی رو تقسیم بندی‌ها رو داریم دنبال می‌کنیم می‌بینیم که مثلا یه تقسیم دیگه‌ای در فلسفه حکمت متعالیه پیش آمده تحت عنوان الموجود و اما حقیقی یا او اعتباری. خب این بر اساس کدوم پیشرفته؟ اگر یک پیشرفت اینچنانی در ارتباط با اینکه وجود ولو وجود ذهنی هم وجود خارجی هست و یک امر قرار دادی به این معنا هم میتونه در معنای فضای خارجیت معنا پیدا بکنه، خب طبعا یک مسئله میشه. درست؟ تو هر حوزه‌ای که حالا مرحوم صدر متعلقین چون امکانات فلسفی داشت، چون بر اساس اون توسعه یافتگی امکانات و اصولی رو تولید کرد، این اصول تولید شده یک مثل یک چوب دستی است که به انسان امکان میده که دو قدم جلوتر بره و ایشون این قدم ها رو برداشت. البته پیشرفت محدود میتونه باشه و پیشرفت بی‌نهایت میتونه باشه و حکمت متعالیه یه تعبیری از آیت الله جوادی آملی داشتن، دامظلو میفرمودن که ما باید ببینیم کجا ملا صدرا قلم رو به زمین گذاشت ما اونجا برداریم، برای اینکه جا برای برداشتن قلم هست، برای اینکه این حکمتش توسعه داره، این حکمتش بازه، یک حکمت دربسته ای نیست. ما مثل تو حکمت مشاء زندگی نمی کنیم، تو حکمت اشراق زندگی نمی کنیم. یک حکمت بازی است که به خاطر ارتباط گرفتن و توسعه یافتگیش توانسته یه سلسله گزاره ها بلکه اصول و مبانی و امکانات فلسفی جدیدی رو ایجاد بکنه که بر اساس اونها تونسته گام های مؤثرتری رو برداره و جلو ببره. خیلی از مسائلی که از امروزه از مثل مرحوم علامه و بعضی از شاگردانشون در حقیقت داره تولید میشه به خاطر این است که این فلسفه و این حکمت توسعه یافته است، امکاناتی رو ایجاد کرد که اینا میتونن جلو برن و پیشرفت، جای پیشرفت برای عرض کنم که جای مسائل فلسفی کاملا وجود داره. بنابراین ما اول خوب باید پیشرفت رو معنا بکنیم، باز هم بر اساس تشبیه معقول به محسوس پیشرفت کشورهای توسعه یافته رو نگاه بکنیم، چون اونها تا زمانی که توسعه یافتگی رو نداشتن پیشرفت نداشتن، ولی وقتی توسعه یافته شدن، تکنولوژی رو برای خودشون کردن، امکانات برای خودشون ایجاد کردن، مطابق با این امکانات پیشرفت کردن، چه بسا از برخی از اون کشورهای قبلی که اون از اونها گرفته بودن از اونها هم پیشی گرفتن و جلو زدن. چرا؟ چون امکانات خود در خودشون ایجاد کردن، مبتنی و متکی به امکانات خودشون واقعا بودن. خب این یه بخشیست، یعنی قابل توجه هست. ما بر اساس این تمام مباحثی که جناب صدر متعلقین به لحاظ مسائل فلسفی جلو بردن و عمق بخشیدن، خصوصا عمق بخشیدن به این مسائل، ما مثلا عرض کردم بحث ارجاع علیت به تشعن کاملا یکی از به اصطلاح شواهد روشنی است برای اینکه این دانش پیشرفته هستش.
در واقع استاد عذرخواهی میکنم، من اونطور که متوجه شدم این بود که چون حکمت متعالیه دارای مبانی متقن و اصول است که هر مسئله فلسفی که بروز پیش بیاد این اصول و این مبانی این توانایی و امکان حل این مسئله را در خودشون دارن.
بله.
لذا هر چه ما بروز به مسائل فلسفی بروزم پیش بیاد، ما بر اساس این امکانات فلسفی میتونیم این مسائل را حل و فصلش بکنیم. من اینطور فهمیدم، توسعه و پیشرفت رو من این چنین فهمیدم.
بله. یعنی این یکی از آثار اون مسئله است که با داشتن این امکانات فلسفی ما قدرت تحلیل حقایق رو داریم و می توانیم بر اساس اون تحلیلی که از اون می کنیم، بر اساس این دستگاه فلسفی، اونها رو بیابیم و مباحثشون رو حل و فصل بکنیم. بله بله. خب پس این هم یکی دیگر از مؤلفه هایی است که ببینید ما داریم تجزیه و تحلیل می کنیم حکمت متعالیه رو، و شاید خود جناب صدر متعلقین با این واژه های توسعه و پیشرفتی که امروزه ما به عنوان اصطلاحات داریم استفاده میکنیم از این واژه ها استفاده نشده، ولی اتفاقی که افتاده اینه. مگه میشه آدم با حکمت مشاء برسه به علیت و به تشعن برگردونه؟ میشه وحدت و کثرت رو اینگونه ببینه؟ میشه مسائل تقسیمی فلسفه رو به اعتباری اینها تبدیل بکنه به وجود حقیقی و وجود اعتباری و بسیاری از مسائل دیگه‌ای که ما چه در اصول و ارکان فلسفه داریم، چه در مسائل فلسفی، یعنی مباحث تقسیمی و مرددات المحمول مسئله فلسفی داریم، خیلی مسائل جدیدی شکل پیدا کرده هستش که بتونیم. خب اگر ما واقعا بحث اتحاد ذات واجب با اوصاف واجب رو تو حوزه وجود حل نکنیم، نمیتونیم واجب رو این گونه تعریف بکنیم، نمیتونیم تو واجب این گونه تعریف بکنیم. وقتی ما به این مسئله قدرت را، علم را، حیات را، اراده را، امثال ذالک رو به هستی بر نگردونیم و اینها را حیثیت های وجودی ندیم، نمیتونیم این رضا یا باید گرفتار چالش اشاعری بشیم، تعدد قدما بشیم، یا نگرش عرفانی حتی پیدا بکنیم که به عیان ثابته بخوایم مراجعه بکنیم. همه اینا رو کنار زد مرحوم صدر متعالین تو بحث علم و یه علم دیگری ساخت برای واجب. خب خیلی این بحث عرض کنم که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی مال کجاست؟ مال حکمت متعالی است. کجا شده این؟ خب الان هیچ کدام از حکمت ها، هیچ، حتی عرفان، در این که واجب سبحانه متعالی در مقام ذات، در مقام ذات به حقایق هستی علم تفصیلی داره یا نداره، خب بحث کردن دیگه، نمیتونن اثبات بکنن که واجب در مقام ذات، در مقام ذات به حقایق جزئی علم تفصیلی داره. این نتونستن اثبات. بله، همه رو این علم تفصیلی واجب رو بردن بیرون از ذات واجب. حتی عرفا در بحث عیان ثابته داره مطرح میکنن، یا باید تعداد قدما درست کنیم، یا باید عرض کنم که به اساس صور مرتسمه درست بکنیم، یا باید مثل افلاطونی درست بکنیم و امثال ذالک. اما جناب صدر متعالی همه اینها رو زد کنار و علم واجب در مرتبه ذات علی نحو تفصیل به جزئیات رو با اساس علم اجمالی در عین کشف تفصیلی درست کرد دیگه. خب اینا از مسائلی نیست که ما بتونیم به هر حال بر اساس مبانی اون حکمت ها بتونیم، حتی تو عرفان هم اینا قابل حل نیستن برای اینکه این دستگاه ایجاد نشد. خب این هم مورد دیگر. اما مورد بعدی که میتواند مسئله برای حکمت صیانت بخشی بکنه خیلی مهم. ببینید، ما شاید به راحتی بتونیم بگیم که آقا میریم سراغ عرفان، میریم سراغ قرآن، میریم سراغ سنت، میریم سراغ، اما آدم به تعبیر از استاد قوس بکنه و نه قور مهمه. جناب صدر متعالی یک کار بسیار مهمی که انجام داد صیانت بخشی و مصونیت بخشی به حکمت خودشه. یعنی چی؟ یعنی حکمت متعالیه به گونه ایست که هیچ نوع اتهامی رو قبول نمی کنه. ذاتن اتهام هایی که به اذن می زنن رو الان من توضیح بدم بر نمی تابه. مثلا ما حکمت متعالیه رو کلام بخوانیم، یا حکمت متعالیه رو عرفان بخوانیم، یا حکمت متعالیه رو مثلا تصوف بخوانیم و امثال ذالک، این کار خیلی زیبایی رو انجام داد در دو حوزه، ذاتن و عرضن. آمد و به لحاظ عرضی مسائل عرفان را از متصوفه و تصوف جدا کرد، کاملا جدا کرد و جریان تصوف را جریان انحرافی معرفی کرد و اونها را به عنوان جهله صوفیه و امثال ذالک مطرح کرد. حتی نگرش های فلسفی ناسواب از اونها به متفلسفین تا تفلسف به اصطلاح ناسواب یاد میکنه، اونها رو کنار میزنه. به شدت با کسانی که به اصطلاح به قول خودشون میگن ما عقلی فکر میکنیم ولی وهمی و توهمی دارن حرف میزنن، کاملا اونها رو طرد میکنه. میگه که اینا که فلسفه نیست، اینا که عقل نیست، اینا که برهان نیست. با شدت هم در ذات حکمتش پذیرش نداره اینجور حرف ها رو. ببینید بعضی نفر یک کتاب می نویسه، حرف های اونا رو میاره، ولی کتابش فریاد نمیزنه که آقا این حرف حرف من نیست. جناب صدر متعالی در مرتبه ذات کتابش جوری طراحی کرد که کسی این کتاب رو کلام نخونه، این کتاب رو تفسیر نخونه، این کتاب رو عرفان نخونه، بلکه این کتاب رو حکمت بخونه و حریم به دور او کسی پرچم کشیده که کسی فکر نکنه که این مثلا فرض کنه که عرفان یا مثلا کلام یا مثلا مباحث الهیاتی به معنای کلامی داره و امثال ذلک. این کار یکی از کارهای بسیار مهمی است. مثلا کتابهایی که مرحوم صدر نوشته تحت عنوان رساله سه اصل یا کسر اسنام جاهدی، این بالعرض داره اون افرادی که یا جریانهای فکری که به اصطلاح ناسوابن مثل متصوفه متفلسفه یا مباحث دیگر کلامی که خب اونا رو در متن کتاب خودش در اسفار واقعا هم به جهله صوفیه میکوبه، هم متکلمینی که واقعا حیثیت کلامی رو آبروش بردن اونها رو کنار میزنه، طرد میکنه، و حتی کسانی که به قول خودشون فیلسوفن ولی متفلسفن اونها رو طرد میکنه، هم ذاتن و هم عرضن. در عرضی کتابهای مثل کسر اسلام جاهلیه و مثل رساله سعصر اینا رو می‌نویسه، اینا رو کنار میزنه که تصریح بکنه که ما عرفا رو میشناسیم، عارفان حقیقی رو میشناسیم، از اونها هم تجلیل میکنه، مخصوصا از فرض جناب محی الدین و دیگران تجلیل میکنه، به عظمت یاد میکنه و میگه حرف معرفت سخن علمی و برهانی است، مشاهداتی است که با علوم برهانی و یقینی همخانه و مطابقت داره. خب این مسئله بسیار مهمیه. از اون طرف هم اون چیزهایی که باعث میشود حرف‌های دیگران به عنوان حرف‌های ناسواب بیاد دیگه در حکمت متعالی جایی نداره. این مسئولیت بخشی، این صیانت باعث میشه که حکمت متعالی از هر حرف و حدیثی مسئول بمانه، هیچ اتهامی متوجه اون نیست. خب کی میتونه بگه که مثلا حکمت متعالی الهیات در حالی که سراسر حکمت متعالی رو اصالت وجود پر کرده و تشکیک، هیچ مسئله ای رو شما نمیتونید ببینید که بدون مسئله اصالت وجود و تشکیک باشه. روح مسائل فلسفی حکمت متعالی رو اصالت وجود و تشکیک داره درست میکنه، اشتداد و تضعف داره درست میکنه، درست؟ خب کسی که با این مبانی و این اصول داره کتاب خودش رو تنظیم میکنه دیگه جا برای کلام نداره. کجای کلام بحث اصالت وجود و تشکیک و امثال اینا که اصلا مخالفن با اصالت وجود که. بنابراین هیچ کدامه، حتی در عرفان بله حرفهای عرفانی فراوانه، گزارهای عرفانی فراوانه، ولی گزارهای مبدل شده به حکمت متعالیه و در قالب اونها همین جناب صدر متعالیه که اینقدر به جناب ابن عربی ارادت میورزه در بسیاری از جوابش مخالفت میکنه. اینجوریست که مثلا در بحث در اختیارش او باشه هرچی که، نه، در بسیاری از موارد یه این حرف غیر برهانیه، حرف غیر برهانیه، و این نشان از این است که استقلال و خود اتکایی این حکمت به جای رسیده که درسته که از حرفهای اهل معرفت استفاده میکنه، نگرشهای عرفانی رو بهش توجه داره، اما این معناش این نیست که در دستگاه حکمت متعالی همون حرف با همون زائقه با همون به اصطلاح گزارگی خودش بخواد بیاد، نه، کاملا کنار میزنه و در حقیقت مسیر دیگه‌ای رو ایجاد میکنه. بنابراین یکی از جهاتی که در حکمت متعالیه باید ما بهش توجه کنیم و این حکمت رو یک حکمت متقنی بدانیم این استش که این حکمت مصونه. به رغم اخو خیلی ها میرن و واقعا غور میکنن و غرق میشن، غوث نمیتونن بکنن، حرف در بیارن، ولی جناب صدر متعدهین غور کرد و قواسی کرد، غرق نشد که حرفهای اونها رو بگیره و دیگه حیثیت فلسفی خودش رو رها کرده باشه، نه، این نیست. حالا ممکنه باز بعضی دیگر از عوامل باز بیرونی رو ما بتوانیم در جلسات دیگه عرض کنیم، من دیگه بیش از این خسته نکنم و به همین حد اکتفا بکنم، فرمایشات دوستان رو بشنوم، و البته ما هنوز کار داریم، جا داریم که بتوانیم در بخش‌های بعد، نشست‌های بعد مؤلفه‌های دیگر رو ما بهش توجه بکنیم. فکر می‌کنم که اگر صلاح بدونید بس اینکه چیز نشه، البته من مواردی رو آوردم که در حقیقت به عنوان شواهد اینجا ذکر بکنم ولی فکر میکنم که دیگه حالا ما وقتی که انشاءالله اینا رو بخوایم تحقیق بکنیم، اینا فعلا در حد گفتگوه، در حد طرح بحثه، ولی اگر بخواد اینا تحقیق بشه شواهد فراوانی رو ما باید به کتب و منابع مراجعه بکنیم و ذکر بکنیم که انشاءالله به صورت یک کار تحقیقی در بیاد انشاءالله.
خب با تحصیل برین که خب انشاءالله بناشد جلسه بعدی
بله.
این بحث های ادامه پیدا بکنید، لذا یه فرمایش پایانی از ها دارید بفرمایید، اگر نداری که ما خب دیگه ختم جلسه اعلام بکنیم.
خب ابن علی گفتیم شاید شما فرصتی سوالی داشته باشید.
نه من سوالی خاصی ندارم، اگر بله. دوستان سوال دارم بفرمایید.
بله بله بسیار خوب. خب پس نگاه کنید، ما داریم من خیلی اجمالی و سعی کردم که به صورت جمع بندی است که حکمت متعالیه یک حکمتیست به رغم این که بسیار حرف پیرامونش زده شده، هنوز زوایا و ابعاد فراوانی داره که ناشناخته است و ما تا به تجزیه و تحلیل نپردازیم و به تمامی جزئیات و جهاتش توجه نکنیم نمیتونیم ببینیم که امرون رسدا چه کار کرده. ببینید شاید اون وقتی که ایشون داشته این حکمت رو تولید میکرده یک قدمهایی رو برداشته، اقداماتی کرده. خب خودشون میگن یه زمانی بود، یه فترتی بود که طولانی هم بود، از هرچه درس و تدریس و کتابت و اینا هست من کنار زدم، هیچ کار نکردم، رفتم به سراغ این که بالاخره ببینم حقیقت چیه. خب این یک دورانی است که دوران کوچیکی نیست، اون همه آثار و کتبی که به حال جناب صدر متعلین داشت و شاگردی که نزد اساتید کرده بود و اینها، خب اینها یک دفعه خاموش شد، ولی ایشون این خاموشی رو در حقیقت یک خاموشی تلقی کرد که بعدش یک طوفان علمی میخواد ایجاد بکنه. ما باید همین خاموشی رو ببینیم، همون طوفانی که ایشون ایجاد کرد، واقعا انصافا یک طوفان علمی است. حکمت متعالیه چیزیست که ما به این راحتی نمیتونیم در بیاریم که این چه حرکتی بوده. بارها و بارها ایشون از اینکه عنایت الهی بوده، یک تفضل الهی بوده، اگر نبود عنایت الهی این کار برای من باز نمیشد یاد میکنه. ما اینا رو نمیبینیم، ما اینا رو مثل یک دعا میگیم، آقا یه دعا بفرمایید. اینجور نیست، واقعا عنایت الهی یک حقیقت وجودی است، عنایت یک حقیقت وجودی است، یک موهبت الهی است و جناب صدر متعدین این عنایت رو یعنی موهبت الهی رو واقعا در فضای حکمت خودش اشراب کرد و اینها رو داریم حالا گاهی اوقات تصریح میکنه که این حرف ها بدون طهارت ذهن، طهارت نفس، تهذیب نفس شدنی نیست، دست یافتنی نیست. خب اینا اتفاقاتی است که تو متن حکمت متعالیه افتاده و ما بدون اینا نمیتونیم حکمت متعالیه رو بشناسیم. به تعبیر اگه بخوایم آنالیز بکنیم، این جهات خیلی جهات عمده است در شکل بخشی به حکمت متعالیه. این نگاه، این رو اضافه بکنیم که ما بسته فکر بکنیم یا باز فکر کنیم. اگر بسته فکر بکنیم طبیعی است که یک حکمت خوب ممکنه بشه، حکمت مشاء حکمت خوبه، ولی ما نمیتونیم اون حکمت توسعه یافته و پیشرفته بدانیم که بتونه مسائل امروز ما رو حکمت مشاء حل بکنه. هیچ وجه حکمت اشراق نمیتونه مسائل امروز ما رو حل بکنه، چرا که ارتباطش با وحی یک ارتباط وثیقی نیست. خب مرحوم صدر متعلین بسیاری از بحث‌های اعتقادی رو که هیچ حکمتی نمیتونه در ارتباط با اونها اینگونه نفوذ بکنه، وارد بشه و حرف بزنه، تا عمق جریانش رفته. شما حالا یه بحثی رو ما بعداً باید تو بحث خلود، این خلود چه دغدغه‌ای برای حکمت متعالی است، برای خودش اساس صدر متعلین است. آیا خلود اهل نار در نار به چه معنایی هست؟ ضمن این که باید همه یه حیثیت های وحیانی محفوظ بشه و اینها دست نخوره، در این حال باید به گونه ای تعریف بشه که عقل پذیر باشه، عقل پسند باشه، عقل بتونه برش برهان اقامه بکنه. خیلی دغدغه داره، خیلی با جناب ابن عربی در بحث خلود داره همراهی میکنه، هم فکری میکنه، چیکار بکنه مسئله رو حل بکنه. خب این مسائل اعتقادی و باورها برای ما الان متاسفانه و حتی برای حوزه ما دغدغه الهیات وجود نداره، الهیات به معنای اخص وجود نداره. ما بخوایم خدا را بشناسیم، حالا خدا را با اوصافی که عین ذاتن بشناسیم یا اوصافی که بیرون ذات هستن، فرق نمی کنه که. برای حوزه امروز ما متاسفانه اینا دغدغه علمی نیست، اینها چیزی نیست که اونها را بشورانه و اینجور اینها را به بیخوابی بزنه که آقا تو در خدا در باب خدا داره توحید داره صحبت میکنی، این عین شرک است، این توحید نیست که. این خدایی که در حقیقت از اوصافش بیرونه، اوصافش از او بیرونن و در حقیقت در متن ذات اون حقیقتی نداره که به توان همه کمالات رو به ذات داشته باشه، این چه توحیدیه؟ برای حوزه ما متاسفانه چون کارش نیست، کار حوزه ما یک کارهای سطحیست. الان خود جناب صدر متعالی بحثی رو با ظاهریون داره، علماء ظاهر تحت عنوان بله جناب مرحوم آقای بیدار با این عنوان العلماء الظاهریون با اینها داره چجوری تعامل میکنه. میگه که علما سه قسمن، یک دسته اونها از علما رو علمای ظاهر میدانیم که این مباحث فقهی و اینها رو توجه میکنن، یک دسته از علما علمای باطنن، همونطوری که دین یک ظاهری داره و یک باطنی، اما یک دسته از علما هستن که هم اهل ظاهرن هم اهل باطن، اونها رو باید دید. اگر کسی توانش این نیست که به باطن بپردازه، به همین علمای ظاهر بپردازه. بله؟ خب پس این مسئله جای توجه داره و جای اعتنای خاص داره که حکمت متعالیه داره با اینا چیکار میخواد بکنه. بنابراین ما همچنان کار داریم تا بتوانیم این نوع از حکمت رو به درستی بشناسیم و اتفاقاتی که در این حکمت افتاده رو بررسی کنیم. هنوز به نظر من زود ما وارد حوزه عوامل و مؤلفه های درونی بخوایم بپردازیم. ممکنه در یک جلسه دیگه هم به این مؤلفه های بیرونی توجه کنیم. شاید اینها رو بعضن توصیفات حکمت متعالی بدونیم تا مؤلفه بدونیم. ببینید یه وقت هستش که برای یک دانشمند این مهمه که سرک بکشه به همه جریانهای فکری، این سرک کشیدن، این نگاه به استرا جریانهای بیرونی یک امر مهم و اصلی هست، برای شخص مهم نیست، بلکه اینها رو ضد حکمت بدونن. نوع نگاهی که الان بعضی ها نسبت به حکمت متعالیه دارن اظهار میکنن، میگن اینه که حکمت متعالیه دخالت کرده در حوزه عرفان یا در حوزه قرآن و وحی و یا امثال زلال و کلام، نه نمیخواست. خب اگر این نقشه میشه هم حکمت مشاء دیگه، کاری نمیکنه که. اگر ما اینها را نداشته باشیم دیگه دستاوردی بالاتر از حکمت مشاء نیست، دو تا مسئله بالا پایین بکنیم. اما در اینجا این حکمت این گونه دامن گسترانیده و بر اساس این دامن گستری تمام این علوم رو در حقیقت در درون خودش آورده و بر اساس گزاراهای خودش داره حل و فصل میکنه. امیدواریم که انشاءالله اینها در فضای حکمت بتونه مؤثر باشه و شناخت بهتری ایجاد بکنه و جامعه علمی ما، حوزویان ما، دانشگاهیان ما، خصوصا طلاب عزیز با عمق بیشتر این مسائل رو دنبال بکنه.
انشاءالله.
الحمدلله رب العالمین.
تقدیر و تشکر میکنیم از استاد گرامی اینکه قبول زحمت فرمودن و این فرصت را در اختیار این نشست قرار دادن. تقدیر و تشکر میکنیم از عوامل مؤسسه امام علی که این فرصت را ایجاد کردن و همچنین تقدیر و تشکر میکنیم از همه دوستانی که در فضای مجازی حوصله به خرج دادن و این بحث را دنبال کردن. ختم جلسه را اعلام میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.